چرا بهش میگن فراپادمانی؟ زیرا که طبق موافقتنامه فادمانی که جمهوری اسلامی یا بگیم ایران با آژانس داره، یه سری بازرسی ها اونجا پیشبینی شده و صورت میگیره. منتها در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی یه پاره ای نظارت های فراتر از پادمانی به اصطلاح در نظر گرفته شدن که حالا این کاری که کردن در واقع اون نظارت هایی رو که در چارچوب توافقنامه پادمانی نیستند رو محدود کردن.
یعنی دقیقاً اون چارچوب چی رو تعیین میکنه آقای بیات که حالا اینها باید متوقف بشه فعالیتش؟
کاری که میکنن به لحاظ عملی این است که آژانس هنوز این امکان رو داره به طور بالقوه که دریابد که چقدر غنی‌سازی میشه و با چه درجه غنایی، و اونم روی خط، یعنی در خط تولید وسایل اندازه‌گیری تعبیه شدن که اونا میتونن اندازه بگیرن که چقدر جریان غنی‌سازی بوده و درجه غنا رو تعیین بکنن. منظور دوربین نیست که بالا عکس بگیره، بلکه یک شاخک‌های حساسی هن، یک سنسورایی هن که توی خط تولید گذاشته شدن برای اینکه گزارش بدن راجع به مثلا میزان تولید و میزان درجه غنا. خب به این ترتیبی
حالا به نظر میرسه که سازمان انرژی اتمی ایران چیزی رو که اشاره میکنه اینه که 20% این دوربین هایی بودن که الان متوقف شدن و میگه که 80% از دوربین های موجود آژانس دوربین های پادمانی هستند. آیا این 80%ی که داره اشاره میکنه قادر هستند که رصد کنن فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بنابر آن چیزی که به هر حال آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبالش هست؟
در هر حال آنچه که اتفاق میافتد این است که رصد جامع برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی اینجا ازش ممانعت به عمل میاد، اما رصد به کلی از بین نمیره. در این مورد مشخص موضوع مهمیه که آژانس بداند که چقدر غنی‌سازی شده. اونجا یک جریان این گاز اورانیوم هکزافلورید رو به طور پیوسته اندازه گیری میکنه، ضبط و ثبت میکنه. حالا این امکان دیگه وجود نداره و درجه غناش هم همینجور.
آقای بیات چون فرصتمون کمه میخوام خیلی کوتاه این رو هم پاسخ بدید، آیا شما ارتباطی میبینید بین این اقدامی که سازمان انرژی اتمی ایران داره انجام میده و مطرح شدن قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در نشست آتی شورای حکام آژانس؟
بله، من فکر میکنم همون تهدیدی که میکنن که ما واکنش نشان خواهیم داد، این یک چشمه اولیه‌شه که واکنششون چگونه خواهد بود. من قبلا هم پیش بینی کرده بودم که جمهوری اسلامی میره تو خط شدت عمل.